چند مسئله مهم شرعی رو در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم. پولی که به عنوان صدقه از مردم جمع‌آوری شده و صدقه دهنده شرطی برای مصرفش نذاشته، حالا ما میتونیم اون رو در هر امر خیری هزینه بکنیم؟ در پاسخ عرض میکنیم صدقه باید به فقیر داده بشه و مصرف اون در امور خیر دیگه نیاز به کسب رضایت از صاحب اون داره. بله، اگر صاحب اون شرط نکرده که حتما در کجا هزینه بشه، شما میتونید اون رو در هر امر خیری که مورد نیاز هست برای فقرا هزینه بکنید. مسئله بعدی هم راجع به حج واجب هست. زنی که مقداری زیور آلات طلا برای زینت داره که در صورت فروش اونها مستطیع میشه، وضعش خوب میشه و مال دیگری نداره، تلاجات خیلی زیاد داره، آیا زیور آلات زنان از حکم استطاعت خارج هست یا باید اونها رو بفروشه و مستطیع بشه؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم اگر این خانم به زیور آلات نیاز داشته باشه و اضافه بر شأنش نباشه، بله، با داشتن اونها مستطیع نیست و واجب نیست اون رو برای هزینه سفر حج بفروشه. اما اگر به این زیور آلات نیاز نداره و اضافه بر شأنشه، اگر بفروشه مستطیع میشه، پول زیادی به دستش میاد، هزینه سفر حج رو میتونه بپردازه، حتی برگرده میتونه زندگیشو اداره بکنه، اینجا حج به گردنش هست و باید بفروشه و به حجش بپردازه. مسئله بعدی رو هم یکی از جوانان عزیز از ما پرسیده که راجع به استخاره برای ازدواج، و اتفاقا ما راجع به این قضیه هم مراجعه زیاد داریم، بارها و بارها از طریق همین برنامه خدمت شما عرض کردیم که کسی که میخواد ازدواج بکنه سری نباید بره استخاره بگیره یا فردی رو انتخاب کرده برای آشنایی، اینطور نباشه که بگه من اول میرم استخاره میگیرم بعد ادامه روند خواستگاری و آشنایی و معارفه رو جلو میرم. این غلطه. اول باید استشاره بکنه، مشورت کنه، پیش مشاور بره، تفکر کنه، تحقیق کنه. راه اگر به جایی نبرد و دودل بود، اون موقع استخاره کنه. پس استخاره اولش برای جلسات معارفه غلطه، بلکه باید با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت بکنه و اگر مشورت کرد و تحیرش برطرف نشد میتونه استخاره بگیره. در خدمت شما هستیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، مجدداً سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و با شما دوستان جان خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق، یا علی.
رسیدیم به ساعت 12:04. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با رادیو ایران همراه هستید. دوستان، روز جمعه است و یکی از روزهای تعطیل و نیکوی خداوند که میتونیم ازش برای بیشتر در کنار هم بودن، با هم بودن، به ویژه با اعضای خانواده استفاده بکنیم. آرزو میکنیم که همیشه لحظه هاتون قرین شادی و مهربانی باشه.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیم نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیم نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
بله دوستان، میگن آدمهایی هستن که دنیا رو زیباتر میکنن تنها به خاطر حضورشون در جهان. این آدم ها دور نیستن، کنار ما هستند، از جمله پدر و مادرهامون. اینها یعنی خونه و آدمهاش یک تکیگاهن برای هممون، باید در اولویت زندگی هر کدوم از ما قرار بگیره. درست مثل وطن که تکیگاه همه مردمی هستند که توی اون سرزمین زندگی می کنن. ما هم وطنمون رو دوست داریم و برای سربلندی، توسعه و آبادانی اون همواره تلاش می کنیم. رسیدیم به ساعت 12:10، با هم بشنویم تاریخ ایران رو.
تاریخ ایران.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضدم. مجلس چهاردهم وقتی تشکیل میشه باعث افتخار ایرانه، برای اینکه این مجلس گرچه روس درش دخالت داشت، شوروی ها در مناطق شمالی 7 تا 8 تا وکیل توده‌ای رو معرفی کردن، چون میگفتن دیگه دوره رضا شاه گذشت که انتخابات همش در تهران به وسیله شهربانی و رکن دوم ستاد ارتش و دربار. مجلس چهاردهم جانشین مجلس سیزدهم میشه. مجلس سیزدهم انتخاباتش در دوره رضا شاه انجام شده بود، وکلا همه سرسپرده بودن. نتیجهش این بود که به مرز که رضا شاه رفت شروع کردن فحش دادن بهش. اولین کس کی بود؟ یعقوب انوار. برگشت گفت الخیر فی ما وقع، یعنی خدا رو شکر اون چه که اتفاق افتاد. علی دشتی که دل پری از رضا شاه داشت، برای اینکه در 1114 روزنامه‌شو شفق سرخ که روزنامه خیلی معتبری بود، مثل روزنامه اطلاعات بود، مثل روزنامه ایران بود، تابلوشو کندن و خودشم زندانی کردن و چرا تو محافل خصوصی می نشستی انتقاد میکنی؟ و انتقاد بکنه چه اشکالی داره؟ کسی نشسته جایی انتقاد میکنه؟ جامعه پویا اینه که مردم انتقاد کنن. بعد جالبه که اینه میکنن رئیس اداره راهنمای نامنگاری، یعنی سانسور. از بس معمولین سانسور بی سواد بودن صدای همه در اومده بود. مثلا گفتم محمد مسعود گفته بود هیولای عجیب بلندی در کنار رود سن سر به آسمان میساید. گفتن این آقا منظورش توهین به اعلیحضرت. باور کنید این همین روزنامه‌شو توقیف کردن. اوقا مرد امروز نبود، تو روزنامه اطلاعات نوشته بود. سعید نفیسی استاد من بود، میگفت ما رو یه روز خواستن گفتن تو در مورد ناپلئون چی نوشتی؟ گفتم رضا شاه مثل ناپلئون بود، از درجات پایین به بالا رسید. شروع کردن فحش دادن. مت که مزخرفات چیه نوشتی؟ گفتم آقا ناپلئون سردار بزرگ دنیا رو گرفته، ناپلئون هم از طبقه پایین بود. گفت نه این کلمه‌ای که نوشتی توهینه. گفتم آقا توهین نیستش که، خیلی از بزرگان از آدمایی بودن از طبقات پایین، چون طبقه پایین زحمت میکشه، کوشاست. شما الان نگاه کنید بسیاری از این کارخانه دارای آمریکایی از طبقات پایین بودن میلیاردر شدن، خودشون هم نوشتن زندگیشونو. همیشه افتخار میگن ما در بچگی روزنامه فروش بودیم، ما بیچاره بودیم ولی با همتمون اومدیم بالا. مجلس سیزدهم که حتی میگفتن چمدانهای اعلی حضرت رو بگردید، یعنی لجبازی تا اون حد بود و کینه. گفتن تاج داره با خودش میبره، تاج کیان که مال مثلا قاجاریه بوده و تاج پهلوی رو داره تو چمدون گذاشته میره. اینا رو نمایندگان مجلس میگفتن، گفتن چمدونای ایشونو بگردن و واقعا نبرده بود. اینا دروغه، اصلا نمیشه تاج برد. تا جاش الان که توی بانک مرکزی سابقا هم که در زیر زمین های کاخ گلستان بود. از سال 1128 این خزانه های بانک ملی ساخته شد، الان هم شده موزه جواهرات ملی ایران، هر کسی میتونه بره ببینه. خیلی هم گرانه دیدنش ولی خوبه، خارجی ها سر و دست میشکنن. آقای حسین کیستوان یک آدم حقوقدان و دانشمند ایرانیه، کتابش هم واقعا فوق‌العاده است. حسین کیستوان مدیر روزنامه مظفر، سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم. ما کشوری هستیم در میان قدرت‌های بزرگ محصور بودیم، الان خوشبختانه شوروی که تیکه تیکه شد، تجزیه شد، الان دیگه چند تا کشور کوچیک بالا سر ماست. انگلستان هم که دیگه دوره عظمتش سپری شد در 1970. ما همسایه‌های قدرتمندی نداریم. اون موقع شما فکر کنید که انگلستان صاحب هندوستان بود، صاحب تمام این جزایر جنوب خلیج فارس بود. من میگم جنوب اشتباه نکنید، غرب خلیج فارس، برای اینکه زمین کرویه، ولی ما در نقشه‌های جغرافیایی جنوب رو به صورت مستطیل میبینیم، مثلا میگیم جنوب خلیج فارس، غرب خلیج فارسه، ساحل ما شرق خلیج فارس. بنابراین این مجلس 14 هم یه خوبی داشت که نماینده ها آزاد بودن. انگلیسی ها یه سری آدم های طرفدار خودشون مثل سدزیا رو فرستادن، حزبی هم براش درست کردن به نام حزب وطن که بعد شد حزب اراده ملی، و عده زیادی از تجار یزد بهش کمک کردن، حزب درست کردن، تشکیلات درست کردن. ابراهیم صفایی مورخ از اعضای این حزب بوده، صادق سرمد شاعر جزو این حزب بوده، خیلی از آدمای حسابی هم جزو این حزب بودن. مجلس 14 هم نمیخوایم بگیم یه مجلس کاملا ملی بود، ولی خوبیش این بود که کسی دخالت آنچنانی از تهران نمیکرد. خب روسا برای خودشون توده‌ای‌ها رو فرستادن، سدزیا و یه دم طرفداراش از طرف انگلیسی ها حمایت می شدن، ولی مصدق هم میره تو مجلس. یعنی وجود مصدق با یه ده نمایندگان ملی همه اینا رو خونسا می کرد و این توده ای ها اصلا نمی تونن نفس بکشن جلوی دکتر مصدق. و اولین جلسه که تشکیل میشه، نکته خیلی جالبی در این کتاب سیاست موازنه منفی است، نوشته که آدم هایی وارد مجلس شده بودن که از طبقات مختلف جامعه بودن. مثلا دکتر مصدق 16 سال 17 سال دور از جامعه بود، خونش در احمد آباد، یه خونه در خیابون کاخ داشت و یک خونه هم در تجریش داشت. 1319 اینو گرفتنش، رو زمین کشیدنش. دخترش خدیجه خانم دچار جنون شد، دوچار سر شد. وقتی دید پدرش رو دارن میکشن میبرن، همیشه مصدق میگفت مکی از دوستان من بود، یعنی من از شاگردای حسین مکی بودم، خونه‌شم میرفتم. 10 سال آخر عمرش ما با هم محشور بودیم. میگفتش که دکتر مصدق وقتی وارد مجلس شد، مردم واقعا افتخار میکردن که چنین مجلسی داشته باشن. یه عده آدمای دیگه هم وارد شدن. این مجلس اولین بار سیاست موازنه منفی، یعنی برخلاف دوره ناصرالدین شاه، نه با به این امتیاز باید بریم نه به اون. شاه میگفت سیاست ناسیونالیسم مثبت، که این غلط بود، یعنی ما باز هم امتیاز میدادیم، ناچار بودیم امتیاز بدیم. ناصرالدین شاه وقتی امتیاز کارون رو به انگلیسی ها میداد، امتیاز ورود کشتی ها رو باید به روسا بدن، به مرداب غازیان. هر وقت شما به یک همسایه بیخود و بی جهت امتیازی بدید، اون یکی هم طلب میکرد. دو تا همسایه گردن کلوف مداشتیم، روسیه تزاری و بریتانیای کبیر. شما نگاه کنید اون موقع بریتانیا تمام گذرگاه های دریایی دستش بود. زمان دکتر مصدق ما نتونستیم نفت صادر کنیم، جلومونو گرفت. هر کشتی که اومد ایران مصادرش کردن، نفتشو خالی کردن. عدن که الان بهش میگن جمهوری یمن، اون موقع دست انگلیسی ها بود. دادگاه مستعمراتی عدن این کارو میکرد. آقای دکتر مصدق گفت ما باید انتخابات رو تحریم کنیم، یعنی انتخابات انجام نشه. چرا؟ تا زمانی که خارجی در ایرانه. آقای دکتر مصدق برگشت گفت این دکتر بلیسپور رو که آوردید مستشار مالی کردید، ایشون لیسانس ادبیاته. آخه ایشون چطور میتونه موازنه مالی کشور رو اداره کنه؟ آدم بسیار بیسواد، پررو. میگفتن یک نفر حمومی و سناچی رو از قاهره آورده بود به شغل داده بود در ایران. همه تعجب کردن آقا این آقایی که آوردی که در قاهره سنا داشته، حموم داشته. حدود 40-50 تا مستشار آورد تو ایران آمریکایی، چون ایرانی‌ها یه فکر پاکی داشتن که آمریکایی خیلی مردمان بی‌غرضی هستن. در دوران قاجاری قوام السلطنه که طرفدار سیاست سالس بود. قدرت سالس یعنی چی؟ یه زمانی اتریش، امیرکبیر دنبال اتریش بود. یه زمانی آمریکا، امیرکبیر با آمریکا مقدمات رابطه رو ایجاد کرد. بعد سوئد، این خیلی جالبه، سوئد، ما دنبال سوئد اومدیم، برای ما افسران ژاندارمری و شهربانی اومدن. Thank you. حالا آقای دکتر مصدق رفته تو مجلس و میگه من باید مبارزه با دزدی و اختلاس بکنم، هر کی دزده ما باید اینو از دولت بندازیم بیرون. شما نمیدونید احساسات مردم ایران در اون زمان نسبت به دوره 20 ساله چی بود، یعنی دوره رضا شاه. میگفتن در این دوره خیلی ولخرجی شده، خیلی کارهای بزرگ انجام شده ولی همه سوء استفاده کردن و خیلی ها ثروتمند شدن. واقعا می نوشتن ها. بعدم این قدرت شعبانی و کشتن مردم رو فکر کنید چقدر اون سرپاس مختاری دیوانه که ویالونیست برجسته ای هم بود ولی جنون داشت. وقتی پشت میز می نشست کتک می زد، هر کی می اومد شروع می کرد زدن و می گفتن رشوه نمی گرفت. واقعا هم همینطور بود. بعد از شهریور 20 شاه 10,000 تومان براش فرستاد، دوباره 100,000 تومان فرستاد، ولی زندگیش خوب نبود. این ابوالحسن سبا مشیر همایون شهردار دوستاش بودن، این آهنگساز بود، من خودم هم دیده بودم. سال 48 یک سال دو سال قبل از مرگش تو حیات رادیو ایران من اینو دیدم، می اومد اونجا عضو شورای موسیقی بود. نماینده اول تهران آقای دکتر مصدق روز اول اعتبارنامه آقای سید ضیاءالدین مطرح است. دکتر مصدق ببینید چقدر قشنگ صحبت میکرد، قانوندان بود، مردم رو میشناخت. من 40-50 تا نامشو دارم، بیشتر، شاید 150 تا نامشو دارم نوشته قربانت کردم. محال بود شما به مصدق نامه بنویسید نگه قربانت کردم. سیاست مدارا بدونن تواضع، متواضع بود. آقای مهران خدا بیامرزه سیاست مدار بود، گفت من یه مقاله نوشته بودم برای تز لیسانسم، فرستادم براش، گفت بیا خونه من. در خونش که میرفتی دم در مینشست، یعنی تو اتاق مهمانخانه محال بود بره اون بالا بشینه، جلوی در مینشست. یک نفر بازاری میمرد مجلس ختمش میرفت. اینا رو آقای مکی در کتاب خاطرات سیاسی خودش نوشته، نوشته راز محبوبیت مصدق چی بود. خانوادش هم خیلی بزرگ بود، خانوادش از طرف پدر از طرف مادر همه رو مکی نوشته که این آدم چه آدمی بود، مثلا با همه جا نسبت داشت، با خیلی از شاهزادهای قاجار، با خیلی از بزرگان ایران، با همه اینا یه نسبت خانوادگی داشت و بسیار متواضع جواب نامه ها رو میداد. مثلا مکی کتابی نوشته بود درباره دوره مشروطه، فورا براش نامه نوشت، دست شما درد نکنه. شما یه مقاله درباره مصدق می نوشتید مطمئنا نامه می نوشت تشکر میکرد. بسیار فروتن بود، تو مجالس ختم همه شرکت میکرد، مردم دوستش داشتن. حالا میاد به مردم میگه مردم من سالهاست شما را ندیدم، به ملت ایران تعظیم میکنم. بر سید ضیاءالدین طباطبایی ایراد میگیره بر اعتبارنامه. اون موقع میدونی چطوری بوده، شما وقتی وکیل میشدید کسی شما را قبلا بررسی نمیکرد، تو مجلس میومدن بررسی میکردن شما را، یعنی رسم دموکراسی اینه دیگه، اعتبارنامه شما را مثلا من ایراد میگرفتم، گفتم این خانوم یا این آقایی که الان جلوی من نشسته ایشون صلاحیت نداره. بعد میگفتن چرا، دلائل می آوردن، با اعتبارنامه مخالفت می کردن و اعتبارنامه بالاخره یا تصویب می شد یا تصویب نمی شد. مثلا پیشوری رو در همین مجلس چهاردهم رد کردن، گفتن چرا، گفت برای که شما سابقه کمونیستی دارین، شما در جریان میرزا کوچیک خان در رشت بودید به نام جوادزاده، سخنرانی می کردید و مردم رو به انفصال از ایران، جدایی از ایران در کابینه احسان الله خان کمونیست تشویق میکردید. اینا رو گفتم، بلند شده همون نمایندگان آذربایجان گفت این اعتبارنامه آقا تو تبریز، تبریزم در اشغال دولت شورویه، ارتش سرخ از شما حمایت کرده. اینم کینه کرد، از تهران رفت روزنامه آژیر در می آورد، نوشت من این به اصطلاح بدرفتاری و کجرفتاری شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. پیشوری در ابتدا آدم خیلی خوشنیت، یعنی واقعا میخواست نماینده مجلس بشه، مجلس چهاردهم اشتباه کرد، این کار کرد. مصدق میگفت ای کاش میذاشتین وارد مجلس بشه، در مجلس باشه، ما بذارید عناصر مختلف داشته باشیم. الان شما مجلس فرانسه میرید کمونیستا نشستن، سوسیالیستا نشستن، دوگلیستا نشستن، اغلب راستگراها نشستن، این همدیگر رو تعدیل میکنن. الان راستگراها یک کاری میکنن، اون سوسیالیستا جلوش نمیگیرن. اینا دلیل دموکراسیه، دموکراسی آدمو نجات میده. اگر رضا شاه دموکراسی داشت به اون وضع فجیع به قول امام خمینی گفت من نمیخوام تو مثل پدرت باشی. گفت دیگه، حرف قشنگی زد. اگر دموکراسی بود، اگر مجلس ملی بود، میدونی مصدق سال 30 رفت سازمان ملل متحد شورای امنیت چی برد با خودش؟ اوراق دستور انتخاب وکلای مجلس نهم. یعنی چی؟ از تهران میگفت اینو وکیل کنیم. گفت تو این مجلس قرارداد 1933 امضا شده، مجلسی که تمام وکلاش حسب الامر هستن. رادمنش میخواد صحبت کنه از حزب توده، میگه بندم میخوام صحبت کنم، مصدق میگه شما صحبت نکنم. میگه چشم. حزب تودهیه میگه شما صحبت نکنم، من خودم صحبت میکنم. دفاع از وطن واجب عینی نیست، واجب کفایی است. اگر یک نفر حاضر شد که دفاع از وطن بکند، از گردن دیگران ساقط میشود. من میخواهم در راه وطن شربت شهادت را بچشم. من میخواهم در راه وطن بمیرم. من میخواهم در قبرستان شهدای آزادی دفن شوم. من تا آخر عمر برای دفاع از وطن حاضر میباشم. درباره کودتا صحبت میکنه، کودتای 1299، سید ضیاءالدین رو محکوم میکنه، آبروی سید ضیاء رو میبره و میگه اسماعیل انگلیسی اومد این کودتا رو انجام داد. یعنی کودتا رو میبره زیر سوال و استیزا. شارم خیلی میرنجونه. یعنی میگه کودتا انگلیسی بوده، این شکلی بوده، اون شکلی بوده، دلایل میاره. خود مصدق هم زمان رضاشاه اشتباهین گرفتن فرستادن به بیرجن. یک سندی آلمانی هستش در کتاب دکتر همایون الهی، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم. در اونجا قوام السلطنه اسمش به زبان آلمانی هست. به آلمان هم پیشنهاد میکنه من میخوام کودتا کنم. 1119 یک نامه میفرسته قراگوزلو که معاون وزارت جنگ بوده، اون موقع وزیر جنگ نباید حتما نظامی باشه. ایشون نامه میفرسته به آلمان، اداره ابوهر یعنی اداره یکم ضد جاسوسی آلمان مال ارتش بوده. این نامه رو بررسی میکنه و میگه قوام السلطنه نامی هست که میخواد کودتا کنه علیه رضا شاه. میگه چون ایران آماده سقوط به کمونیسمه. این کتابش هست، همه میتونن بخونن، متن آلمانیش هم هست. انگلیسی‌ها در دستگاه‌های اطلاعاتی و ستاد ارتش آلمان جاسوس داشتن. یک گروه افسران 6 نفره بودن و اینها رو هیچ کس نفهمید اینا کیان. به اینا میگفتن گروه لوسرن. اطلاعاتشون رو به سوئیس، به شهر لوسرن در سوئیس مخابره میکردن. اونا در اختیار استالین میذاشتن و در اختیار متفقی میذاشتن. این گزارش که داده میشه، انگلیسی ها اسم قوام و خط میزنن، اسم مصدق رو میزنن. من نمیدونم چرا این کار میکنن. مصدق رو در خونش میگیرن، گفتم میکشن، سوار ماشین میکنن، راننده هندی هم داشته، با ماشین خودش میفرستن بیرجن. دستور بود اینو بکشیدش، مثل مثلا مدرس، مثل دیگران. در این زمان ارنست پرو